يا ممتهنة ممتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبو صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا. بعد قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفه. تجلی فرج آقا اون حضرت صاحب انشالله نطق ما به هدایت باشه انشالله که از روح و نور استاد بزرگوارمون مدد بگیریم و بتونیم ادامه این مسیر رو بر اساس اون چیزی که ایشون ترسیم کرده بود و به ما یاد داده بود بریم و عاقبت به خیر بشیم ان شاء الله. یه صلوات بلند بفرستیم. من عذرخواهی میکنم از این باب که میدونم شما در طول این سالها برای فرمایشات آقا تشریف می آوردید اینجا، چه کنیم که دیگه حسب ظاهر ایشون در دسترس نیست و انشالله ما بتونیم چراغ این حسینیه رو و پرچمی که ایشون بلند کردن رو نگه داریم و ادامه بدیم تا از دست ما راضی باشن و رضایت داشته باشن و انشالله ایشون رو ملاقات کنیم وقتی که از دنیا رفتیم، در حالی که با چهره خوش و خندان ما رو میبینن. من عرایزم رو به دو قسمت تقسیم میکنم، بخشی رو ادامه اون مباحثی که با هم داشتیم. آقا اجازه میدادن گاهی اوقات ما هفتهایی صحبت کنیم، یه بحث معرفت نفس رو با هم شروع کردیم با یه نگاه عاشورایی، شش جلسه صحبت کردیم، امروز جلسه هفتمه. من یه خلاصه ای رو عرض میکنم، انشالله اگر زنده باشیم و بتونیم هفته های بعد این بحث رو ادامه میدیم. قسمت دوم رو هم وصل میکنیم به اون چه که در مورد آقا شما ها میدونید، همه میدونیم، یه تذکری بشه و تکراری بشه انشالله که منفعتی ببریم. عرض کردم خدمت بزرگواران که خداوند می‌فرماید من روی زمین خلیفه‌ای قرار دادم، انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه‌ای روی زمین جعل کردم. اینکه خداوند خلیفه قرار میده از مهمترین دلایلش اینه که انسان ظرفیت دسترسی به خداوند رو نداره. چون این ظرفیت در وجود انسان نیست، لذا خداوند خلیفه‌ای رو به عنوان واسطه قرار میده و بلکه خلفایی رو که انسان به واسطه اون خلفا و واسطه ها بتونه به خداوند وصل بشه. این وساطت، حرف اینجا بود، این وساطت فقط متوجه عالم کبیر و این عالم بزرگ و عریض و طویل نبود. اصل موضوع و مهمتر از این عالم کبیر، عالم صغیر و وجود انسانه که در وجود انسان هم خداوند خلیفه‌ای قرار داده و همونطور که در عالم کبیر همه اجزاء هستی رو موظف کرده که باید به اون خلیفه سجده کنید، باید به اون نسبت به اون خلیفه اطاعت داشته باشید، در وجود انسان هم همه قوای وجود انسان، قلب و روح و جواره و جوانه و عقل و شهوت و غضب و همه اینها موظف هستند که به اون خلیفه درونی انسان سجده کنند و از او تبعیت کنند و به او وصل بشن و مرتبط بشن. اون خلیفه که در عالم کبیر ما تحت عنوان انسان کامل میشناسیم، همون خلیفه‌ای که در وجود ما قرار داده شده و در عالم کبیر وسعت داده شده و ما او رو به شکل ائمه میبینیم، ما او رو به شکل امیرالمؤمنین میبینیم، به شکل اهل بیت میبینیم. خلیفت الخلفای عالم که در وجود ماست و در عالم کبیر هم همین مقام رو داره وجود مبارک سید الشهدا است که خداوند فرمود من او را در قلب شما قرار دادم، معرفت او را در قلب شما قرار دادم، محبت او را در قلب شما. یعنی داره اشاره میکنه به همون خلیفه درونی وجود انسان که همه قوای انسان خدا امر کرده که به او سجده کنید. لذا خداوند به نفس قسم میخوره، خدا به هر چیزی قسم نمیخوره. در سوره شمس دو هفته قبل عرض کردم سلام علیکم، سلامتی همه ذاکرای امام حسین، صلوات بلند بفرستید. حاجا بفرمایید بالا، بفرمایید. اللهم صل علی محمد، عجل فرج یا لذا خداوند در سوره شمس میفرماید و شمس و ضحاها میاد جلو به دهمین قسم که عدد عاشوراست، قسم به نفس میخوره و نفس و ما سواها، من به نفس قسم میخورم. فالهمها فجورها و تقواها، من همه چیز رو به نفس دادم. همونطور که در عالم کبیر فرمود که علم آدم الاسما کلها، همه اسماء هستی رو، همه اسماء خداوند و همه بود و نبود و هستی رو، همه علم عالم رو به انسان کامل دادم، به خلیفه خودم دادم. همون رو در وجود ما هم به اون خلیفه درونی ما که عرض کردم همون حسین وجود ماست، یک حقیقت حسینیه که در وجود ما نهادینه شده، همه اون علوم رو در اون نفس نهادینه کرد و در وجود ما گذاشتش. فالهمها فجورها و تقواها، همه چیز رو در وجود ما به واسطه اون حقیقت حسینی قرار داد. رضا این کاری که آرنجبر سالها اینجا میکرد کار کم ارزشی نبود، روزه گرفتن و هیئت گرفتن و اگرم باز دهد مهلت دیدار دگر، به جز از خدمت هیئت نکنم کار دگر. این از همین جهته، مهمترین امر هستی در وجود ما قرار داده شده که ما باید همه کارامونو نه که رها کنیم، همه کارامونو وصل به این موضوع کنیم. اگر پولی در میاریم، اگر زندگی میکنیم، حاج اسماعیل دولابی مرحوم، حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه میفرمود برای زن و بچت غذا میپزی، خانومی تو خونه برای شوهرت غذا میپزی، مردی برای زن و بچت میری کار میکنی، پول در میاری، اینو نیت کن، بگو من دارم برای غلام حضرت زهرا کار میکنم، برای کنیز حضرت زهرا کار میکنم، برای نوکر امام حسین کار میکنم، نگو واسه زن و بچه‌م. همه کاراتو وصل کن به این نفس وجودی که خدا در وجودت گذاشته تا بها پیدا کنه، تا ارزش پیدا کنه. خب حیفه دیگه، ما که این همه داریم میدویم، این همه داریم تلاش میکنیم، چرا وصل به اون نکنیم؟ اما انسان چی کار میکنه؟ انسان با این نفسی که در وجودش خدا قرار داده دسیسه میکنه. هر اون نکته‌ای که دو هفته قبل فرصت نشد بگم این بود، انسان با این نفسی که در وجود خودش قرار داده دسیسه میکنه. وقت خواب من دساها، با این نفس دسیسه میکنه. دسیسه چیه؟ دسیسه اون نیرنگ و حیله و مکر و پنهانکاری شدید و دقیق و رقیقه. چرا انسان مجبور به دسیسه، یعنی به هر فریبکاری دسیسه نمیگن، به هر کلکی دسیسه نمیگن. دسیسه اون کار یواشکی و آروم و خزنده و پنهانه. چرا؟ چون دیگه انسان نمیتونه خودشو گول بزنه. یه موقع شما یه آدم بیرونی رو میخوای گول بزنی، فریب بدی، ولی یه موقع میخوای خودتو فریب بدی. نفس در وجود انسانه، نفسو که نمیشه فریب داد که، نفس مطمئنه رو خدا در وجود ما گذاشته. ما که امام حسین نمیتونیم فریب بدیم که، لذا دسیسه میکنیم، توجیه میکنیم. دسیسه یعنی چی؟ میایم میگیم که نه ما داریم کار شرعی میکنیم، ولی داریم دسیسه میکنیم با برند شرعی و حلال و الهی و مردمی و حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و با همه اینا داریم دسیسه میکنیم. داریم به نفسمون میگیم نه ما آدم خوبی هستیم، ما داریم برای مردم کار میکنیم، ولی خبر نداریم با حکم شرعی همون نفس مطمئنه رو ذبحش میکنیم. با حکم شرعی، با حرفای خوب، با درس اخلاق، با حدیث، با آیه، با قرآن، با روایت، همون نفس مطمئنه رو به نیزه میزنیم. او میگه قرآن رو از من یاد بگیر، اما نه، من میگه من میخوام با قرآن سر تو رو ببرم. این دسیسه است. وقت خواب من دستاها، دسیسه یعنی ما اون هویت اصلیمون رو دفنش میکنیم زیر خاک، زیر صومعه اسب. صومعه اسب ظهور اون اتفاقیه که در وجود انسان میفته. نعل تازه ظهور اون اتفاقیه که در وجود ما، بلایی که ما سر نفسمون میاریم. وقت خواب من دستاها، ماجرا خیلی فجیع تر. کدوم نفس؟ همون نفس مطمئنه که خداوند در وجود ما گذاشته. لذا بعد از این که بهش قسم میخوره، جالبه در سوره شمس که به معنای خورشیده به او قسم میخوره، و در سوره فجر که فجر اون لحظه ای که پرتو خورشید میدمه و تاریکی رو میشکافه و اون لحظه صبح تازه نور داره میزنه، توی اونجا نفس رو معرفی میکنه که من اون نفسی که بهش قسم خوردم همون نفس مطمئنه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد. نفس مطمئنه که همه آیات و روایات و شأن نزول و همه گفتن منظور وجود مقدس سید الشهدا است. لذا اینو ما با یادگار داریم از آرنجبر. سالها اینو گفت جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جان. ببین این حرف همیشه به ما گفته، ما خیلی حواسمون نبوده. جانم، جان من، یعنی نفس من، جان معنای نفسه. جان من حسینه، نفس من حسینه، اون چیزی که خدا در وجود من گذاشته، همه هویت وجودی من حسینه. اصلا من چیزی و کسی غیر حسین نیستم. بذار اگه آقا بفرمایید بالا، بفرمایید آقا مرزا، صلوات بفرست. اللهم صل علی آل محمد و عجل فرجه. بذار شما یه کسی که در خونه امام حسین راه رفته، نگاهش میکنی گریه میکنی. یه کسی که چرا؟ چون انگار داری به امام حسین نگاه میکنی. ما خیلی همون، من که اینجوری بودم، ما گریه کردن بلد نبودیم. من قبل از اینکه بیام این حسینیه شهره هیئت میرفتم، میدم مردم گریه میکنن، من اشکم نمیمد. از خجالت این سیاهی رو مینداختم تو رو صورتم که مردم نبینن که من نمیتونم گریه کنم. ولی وقتی اومدم این حسینی پای منبر نشستم، دیدم خدا داره اشک میده. کسی که راه رفته، قد افلح من زکاها، اجازه نداده تیر گناه، تیر شیطان به نفس اصابت کنه. اینکه در مقاتل داریم ایستادن جلوی امام حسین موقع نماز تا تیر به امام حسین نخوره، این یه حقیقتیه که ما باید از نفسمون مراقبت کنیم. این نفس وجودی که یک حقیقت حسینیه، ما باید اجازه ندیم کسی بهش تیر گناه بهش اصابت نکنه. فرمود نگاه به نامحرم یه تیری از طرف شیطانه و همه گناه ها اینا داره به امام حسین وجود ما لطمه میزنه. ما باید سپر بشیم، اجازه ندیم که این تیرها به وجود، یعنی این یک مراقبت از نفسه که خداوند به عهده ما گذاشته. همه باید سینه سپر کنیم، همه باید وقتی او به نماز ایستاده مراقبت کنیم. یا لیتنا کن نامعک، این جاریه هنوز تو وسط کارمون، شغلمون، درسمون، مدرسمون، روزمون. ما برای همین تو دنیا اومدیم، برای همین تو دنیا زندگی میکنیم که افتخار این داشته باشیم یه روزی پرونده اعمالمون رو باز کردن، بگن این همون یهو میرن روش نوشته که روز عاشورا در زمین کربلا جلو امام حسین سینه سپر کرد تیر به امام حسین نخوره. ما نبودیم کربلا، میگه ولی از نفس وجودت حف مراقبت کردی، اجازه ندادی کسی غصب کنه اون رو، ولی انسان دسیسه میکنه. لذا به امام حسین میگه نفس مطمئنه. نفس مطمئنه یعنی چی؟ چرا بهش میگه مطمئنه؟ نفسی که اطمینان داره. بچه ها اطمینان یعنی آرامش، ولی هر آرامشی رو اطمینان نمیگن. آرامشی که بعد از استرابه رو میگن اطمینان. حضرت ابراهیم این داستان شما همه تون شنیدید، گفت خدایا به من نشون بده که چه شکلی مرده ها رو زنده میکنی تا لیتمئن قلبی، تا من قلبم اطمینان پیدا کنه. چرا؟ چون قبلش مشوش بود. میگفت یعنی میشه خدا چه شکلیه یه مرده‌ای که تیکه تیکه شده، خاکستر شده، از بین رفته، خاک شده، هوا شده، رفته هوا، اینو چه شکلی میخواد دوباره جمعش کنه؟ این یک نگرانی داشت. گفت این نگرانی منو رفع کن. وقتی نگرانی انسان رفع بشه به آرامش برسه، به این میگن اطمینان. امام حسین تحت شدیدترین ظلم ها قرار گرفت، تحت شدیدترین ستم ها قرار گرفت. لذا وقتی میگه ارجعی الی ربک یا ایت النفس المطمئنه، توی نفس مطمئنه، یعنی دیگه به آرامش رسیدی، دیگه تموم شد، دیگه اون ظلم ها، اون ستم ها، گودی قتلگاه، تشنگی، نعل اسب، همه تا یا ایت النفس المطمئنه ارجعی. حالا عرضم چیه؟ امام حسین در هر دو مقام، خلافت بیرونی و خلافت درونی، دچار ظلم و ستم و دسیسه است. اون که در گودی قتلگاه اتفاق افتاد و ما سالها براش روزه میخونیم، اون ظلم بود. در درون ما هم انسان داره به این حسین درونش ظلم میکنه. لذا شما در سوره، هم در سوره شمس که صحبت از نفس میکنه، هم در سوره فجر که صحبت از نفس مطمئن نمیکنه، بحث قوم ثمود و ظالما رو مطرح میکنه و میگه اینها ناقت الله رو هواشو نداشتن، ناقه خدا رو هواشو نداشتن، فکذبوه و فعقروها، تکذیبش کردن، فعقروها. دو هفته پیش میخواستم عرض کنم خدمت آقا، بگم آقا این حرف من درست هست یا نه، توفیق نشد، به شما عرض میکنم. من فکر میکنم فعقروها جامع همه روزه های سید الشهداست. عظمت قرآن در اینه، تو همین دو کلمه خداوند کل مقاتلو از ابتدا تا انتها رو خداوند در قرآن خودش گنجونده و روزه سید الشهدا رو خونده. فکذبوها فعقروها، فعقروها یعنی یه کسی داره یه راهی رو میره، اما تو یه کاری کنی که از راهش برگرده بره یه طرفی، لذا به پی کردن شطور میگن فعقروها. از اون لحظه ای که هور جلوی امام حسین رو گرفت، گفت بذار من برم حالا یه طرف دیگه، هر طرفی که میرفت سپاه هور جلوشو میگرفت نمیذاشت بره، تا اون لحظه ای که تو گودی قتلگاه چشمش به خیمه ها بود، فعقروها، من دیگه باز نکنم دیگه، فعقروها. این ظلم نه فقط برای کربلا و گودی قتلگاه، اون اتفاقی در وجود ما میفته دیگه، من آیاتشو نخونم خیلی طولانیه، در سوره فجر هم هست، برید بخونید. این ناقت الله توسعه میده، میگه هر ظلمی که میشه ناقت اللهه، هر ظلمی در هر جای عالم میشه پی کردن ناقت اللهه، فکذبو و فعقروهاست هر ظلمی. لذا فرمود اگر امام زمان تشریف بیارند، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا، اگر کسی مظلوم کشته بشه ما برایش یه ولی قرار میدیم که سلطنت میکنه، فلا یسرف فی القتل، هر چقدر بکشه اسراف نکرده. آقا قاتلین امام حسین کربلا تموم شدن که نه، هر کسی به نفس خودش ظلم کنه، ظلم تو نفسی، قاتل امام حسین. لزوم فرماید هر چی بکشه اسراف نکرده، فلا یسرف فی القتل، چون هر ظلمی در عالم اتفاق بیفته ظلم به امام حسینه، هر ظلمی در هر جایی به هر مظلومی اتفاق بیفته ظلم به امام حسینه. فکذبوه فعقروه هاست. و انسان این که تأکید شده نباید اسیر ظلم بشه، باید با ظالم مبارزه کنه. برای همینه کی نجات پیدا میکنه؟ قد افلح من زکاها، کسی که هر تیری که به این نفس خورده اصابت کرده رو از بدن این نفس بیرون بکشه و او رو از دست این تیرها نجات بده و مرهم روش بذاره. قد افلح من زکاها، دو هفته پیش عرض کردم که یه نفر تو عالم این آیه رو تفسیر کرد، اونم وجود مبارک خانوم زینب کبرا سلام الله علیها بود که اومد تو گودی قتلگاه، دید این نفس مطمئنه رو تیر و نیزه فرا گرفته، شروع کرد این نیزه ها رو بیرون کشیدن، این تیرها رو بی. قد افلح من زکاها، ما هم باید تیرهایی که به نفس اون اصابت میکنه رو بیرون بکشیم. این روزه ها برای همینه، این روزه ها برای همینه که ما بیایم تو گودی قتلگاه وجودمون هر چی که تو هفته اتفاق افتاده اونا رو دونه دونه از وجودمون خارج کنیم و پاک دوباره وارد جامعه بشیم. اگر کسی این طور باشه زمان رجعتش نفس مطمئنه داره، بهش میگن یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. امام خمینی فرمود من با قلبی مطمئن برمیگردم. خیلی ادعای بزرگیه، یعنی اولا خیلی اذیت شدم تو عالم، چون گفتیم اطمینان اون آرامش بعد از اذیته، خیلی اذیت شدم. ثانیا حفظ کردم قد افلح من زکاها، تونستم این آیه رو عملی کنم. آرنج برم اینطوری بود دیگه، شما خودتون همه رو میدونید، در با تمام سختی هایی که تو زندگیش داشت و کم و بیش میدونید، اما همیشه یه آرامشی داشت، اطمینانی داشت. آرامش داشت، سختی داشت، اطمینان هم داشت. دیگه عمرش تو این حسینی گذاشته بود. من عرض کنم نقل قولی کنم از آقای نجفی، حضرت آقای نجفی، سید احمد آقای نجفی که شما میشناسید، استاد آقا بودن ایشون. حالا قبل از اینو بگم، آسد عباس موسوی مطلق از منبریای تهران هیئتی، گاهی دیدم خطبه‌های نماز جمعه میخوندن. ایشون یه کتابی دارن اونجا نقلی میکنن از در مورد آقای نجفی، میگن که یه کسی در مکه گرفتار میشه، پولاشو از دست میده، توسل به حضرت صاحب میکنه که من تو این شهر غریب به کی خلاصه دست جلو کی دراز کنم، که بعد از ساعتی میبینن حضرت آقای نجفی رو میبینه، یه پولی بهش میده از طرف امام زمان. نمیخوام بگم نقل قول که دارم میکنم از کی دارم نقل قول میکنم. ایشون آقای نجفی میفرمودن که آقای رنجبر، هر کسی ما یه موقع توفیق بود میرفتیم محضرشون با آقا، چند نفری که اگر اونجا مهمان بودن میگفتن ایشون از عرفای جنوب تهران هستن و یه عبارتی داره در مورد آقای رنجبر. ایشون میگه، میفرمود میدونید من چرا ایشونو خیلی دوست دارم؟ برای اینکه آقای رنجبر تابلو نداره، یه تابلو دستش نداره مدام خودش رو معرفی کنه. سالها اجازه نمیداد اسمش رو روی بنر بزنیم، سالها اجازه نمیداد عکسش رو روی کاور سیدی بزنیم. گفت آقای رنجبر تابلو نداره. یادم این حسین آقا یه سیدی سخنرانی ایشونو زده بود، با کاورش چقدر برخورد کرد که چرا عکس منو زدی. گوه ایشون تابلو نداره. ایشون اساتید زیادی داشت ولی شبیه هیچ کدوم از اساتیدش نبود. منش و روش خودش داشت. شاگرد آقای نجفی بود اما آقای نجفی نبود. شاگرد حاج اسماعیل دولابی بود اما آقای دولابی نبود. شاگرد حاج آقا ملک بود اما آقای ملک نبود. شاگرد عاشق جواد کربلایی بود اما عاشق جواد کربلایی نبود و خیلی کسای دیگر هم درک کرده بود، اما روش خودش رو داشت، تابلو نداشت. اگه کسی فکر میکرد که نگاه میکرد میگفت مثلا شما اهل معرفتی، عارفی، اولیا اللهی، شروع میکرد شوخی کردن و که اون آدم از این فکرها در بیاد. کم داریم تو علما و عرفا چنین مسلکو، چقدر شوخی میکرد با همه ما. برای تابلو نداشت، همه شاعرها برای خودشون یه تخلصی دارن. دیدید آخر ابیات حافظ، حافظا، سعدیا، همه ایشون برای خودش با اینکه اشعار زیادی گفته بود تخلص هم انتخاب نکرده بود. تو در اگه یه کسی شعر ایشون رو دید نفهمه این شعر مال کیه. شما شعر حافظ رو ببینی میفهمی ماله، یا اگر شعر آقای سازگار رو ببینی میفهمی، وقتی میگه میثم میگه این واسه آقای سازگاره. ایشون تخلص هم انتخاب نکرده بود تا گم بشه. اصلا این طور بود دیگه، همه کاره بود. اما میگو من سرایدار حسینی هم و ما خوشحالیم که دم پای منبر ایشون سرایدار بار اومدیم. نه فقط خودش سرایدار بود، هر کی رو هم تربیت میگد سرایدار بار میبرد. روزخون مدام میومد اینجا میگو اول از همه جارو بزنی، دستشویی بشوری، چایی بریزی. و امروز حسینی ده ها سرایدار داره و ما خوشحالیم از این بابت، خیلی خوشحالیم. کمتر گیر میاد جای دیگه. اگر ملاحظه نکنم میگم اصلا گیر نمیاد. شما رفتید دیدید میدونید این روش و منش جای دیگه گیر نمیاد. خوب گفت حاج علی آقای مشایخی سر مزار، مهد باید کرم داشته باشه. کجا شما پیدا میکنید؟ ایراد نگیره، گیر نده، ملاحظه کنه، چشم پوشی کنه، انگار نه انگار که چیزی رو دیده. کجا آدم گیر میاره؟ این جلسه برای مرور ایناست که ما اگر بخوایم راه بریم چه راهی رو باید بریم. من عرض کنم این خواب رو دیشب هم عبدالآباد عرض کردم، خواب مهمیه. یکی از این بزرگواران از بچه های حسینی خواب دید، خواب های زیادی دیدن که همش معنا داره. این از همه به نظر معنا دارتره که میگفت دیدم آقا رنجبرو بالای مزار نشسته بود، بالای مزار خودش. صدا زد که من رفتم جلو، بعد فرمود که من الان 10 برابر، نه 100 برابر، نه 1000 برابر، نه هزاران برابر با قدرت بیشتری میتونم حسینیه رو اداره کنم. اولیای خدا تا وقتی تو دنیا هستن دستشون بسته است، مثل ولی الله الاعظم امیر المؤمنین. وقتی که از دنیا میرن دستشون باز میشه تازه. زو برای بچه های حسینیه ماها باید بدونیم اگر کسی بخواد این حسینیه رو اداره کنه باید با چه روش و منشی بره، وگرنه اصلا نمیشه، نمیتونه، چون او داره با هزاران قدرت بیشتر حسینیه رو اداره میکنه. اگر کسی بخواد خلاف اون روش و منش پیش بره اصلا جواب نمیده، قطعا محکومه به شکسته. من عرایزم طولانی شد، خواستم در مورد ایشون بیشتر صحبت کنم. حالا از عرض میکنم از ویژگی های ایشون یه مطالبی رو حسن آقا عبدوس بر من فرستاده بود، من خیلی سریع بگم، شما میدونید، ولی میخوام بگم کسی که میخواد حسینی اداره کنه بعد از ایشون باید ببینید چه باید جامعه و شرایط باشه. ما باید بتونیم تو این حوزه ها خودمون رو تقویت کنیم، وگرنه اداره این حسینی کار آسونی نیست. تو حوزه مدحی و شعر تبحر داشتن، شاگرد حاج ناظم قنات آبادی بودن، آدم باید بره استاد ببینه. در حوزه صنایع بدیع و ادبیات شاگرد استاد جلال الدین همایی بودن. پیش از انقلاب با مرحوم شفیع رشیدی تئاتر سیاسی اجرا میکردن، فیلم نامه مینوشتن. تو عرفان شاگرد مرحوم دولابی، شاگرد آیت الله نجفی و اساتید بسیار دیگه بودن. زمان جنگ فرمانده جنگ بودن، فرمانده سپاه لاهیجان بودن، بعد هم فرمانده تیپ یا مهدی یا المهدی لشکر 25 کربلا شدن. استاد نقاشی بودن، یه آدمی که فرمانده است. شما میدونید روحیه نظامی با روحیه هنر خیلی سازگاری نداره. اینا رو یه کسی بتونه در وجود خودش جمع کنه، یعنی اون نفس مطمئنه وجود خودش رو حفظ کرده. استاد نقاشی تابلوهاشو دیدی تو اتاق میشستن، همرزم شهید چمران، همرزم و دوست شهید سید مجتبی هاشمی بودن تو جنگ‌های نامنظم. فقط توی مأموریتی که بحث تحریم سلاح بود توی ایران، ایشون مأموریت پیدا میکنن که تحریم‌ها رو دور بزنن و فرمانده 14 کشتی جمهوری اسلامی میشن برای اینکه تأمین کنن سلاح برای جنگ رو تو جبهه ها رو. پس بعد از جنگ با شهید آبینی رفیق بودن تو روایت فد و حوزه هنری. دیگه آثارشون توی داستان نویسی، قصه نویسی، ادبیات جنگ، ادبیات مقاومت متعدده. میتونید تو کتابخونه ملی سرچ کنید رنج بر گل محمدی، کتاباشون میاد. جوانی مدتی محضر حضرت آیت الله مجتهدی درس طلبگی گذرونده بودن و فعالیتاشون از کمک به فقرا گرفته تا مبارزه با تصوف و خانقاها و مبارزه با وهابیت و مبارزه با فدائیان خلق و مجاهدین و ضد انقلاب و همه اینها رو یک کسی توی رزومه خودش داره و بعد میشه مسئول حسینیه. این خیلی سخته که ما اگر بخوایم فکر نکنیم این حسینیه به این عظمت ادارش آسونه. هر کسی میخواد تو اینجا کار کنه، همه بچه ها باید برن به سمت این که خودشون رو پر کنن، خودشون رو تکمیل کنن. این علم، علم سبکی نیست. علمی که قمر بنی هاشم تو دست گرفت که آقا روزش رو برای ما خون، که هزاران تیر به این علم خورد، فقط جای یک کف دست توی این علم سالم بود. این علم مورد هجوم هزاران تیر قرار میگیره که کسی که بخواد این علم و یا کسانی که بخواد این علم رو دست بگیرن باید خیلی قدرتمند باشن. قدرتش از کجاها می آورد؟ از جمله جایی که می آورد شب زنده داری میکرد. ما یاد نداریم شبی توی این حسینیه بیایم چراغ این اتاق خاموش باشه، نیمه شبی توی این حسینیه بیایم چراغ این. آقای عبدوس میگفتن چند سالی که برای تذکره عشاق میرفتن، در این همین دو سه سالی که میرفتن نیمه شبها دیگه ایشون تو، چون توی اتاق و خونه بودن با اینکه در سفر بودن، این این دو سه سال نیمه شبها بلند میشدن قرآن رو مطالعه میکردن و مسائلی رو از دل قرآن تو نیمه شب استخراج میکردن. برای بچه های مدهی روز خون هیئت دار، ایشون هرچی گرفت از دل شب گرفت. به خودم اول عرض میکنم و اینکه خاکی بود دیگه، دیگه ته تهش همین سرویس بهداشتی ها بود که خودتون میدونید. خوب آقا رسول تذکر داد به ما سر مزار، ما یادمون رفت. واقعا من خودم حواسم نبود، یادم رفته بود. خیلی نکتهش هم جالب بود، نگفت که من این سرویس های بهداشتی رو میشورم که مقام پیدا کنم. گفت من سالها تلاش کردم که به این مقام برسم که به من اجازه بدن سرویس های بهداشتی حسینیه رو بشورم. و در حوزه مسائل سیاسی هم که دیگه شما همه موضعش رو میدونستید، سریع و انقلابی و مشخص. من چند بیت رو از ایشون بخونم و آقا مرتضی تشریف بیارن، حاج علی آقا هم هستن، حاج عبدوس هم هستن. فتنه بی بارد از این مردم مفتون زمان، بر حسینیه پناه از همه آفات بریم. بعد میفرماید که در مورد آقای خامنه ای، پیر ما هم به حسینیه پناهنده شده، پیر ما هم به حسینیه، حسینیه امام خمینی، پیر ما هم به حسینیه پناهنده شده، ما به فرماندهیش ره به مهمات بریم. تا نگردیم، این توصیه آقا به ماست، تا نگردیم همه یک دله با پیر زمان، آگهی کی به دل راز کرامات بری. و آخرین ویژگی هم که عرض کنم دائم البکا بودن ایشونه. دیگه همین دیگه تا میگفت نگفته حسین گریه میکرد، یه گریه کن امام حسین رو میدید گریه میکرد. بعد فرمود هر که نوشید بکا سر نهانی دانست، راه پر پیچ و خم کوی فلانی دانست، آن که در عشق زده غسل طهارت ز غمش طی سرمنزل آن دلبر جانی دانست، هر که نوشید ز مینای بقا ساغر عشق راز سرمستی صد عارف فانی دانست. اگر میخواییم برسیم باید گریه کنیم، برای همین میگفت تو بیا اینجا گریه کن. این که میگم شاگرد آقای نجفی بود ولی مثل آقای نجفی نبود. آقای نجفی میفرمود هر عارفی در اولین مرحله سلوک به شاگردانش ذکر یونسیه میده. به چند نفر ما ایشون ذکر یونسیه داده؟ میگفتیم آقا چیکار کنیم؟ میگفت بیا تو روزه گریه کن. هر که نوشید زمینای بقا ساغر عشق راز سرمستی صد عارف فانی دانست. توفیق داشتم که با ایشون برای چشمشون برم بیمارستان چشم. دو تا چشمشون آب مروارید آورده بود از نوع. این رو اولین بار دارم عرض میکنم به شما بزرگواران، منو شاهد گرفت که تو شاهد باش. الان از دنیا رفتن عرض میکنم. یه موقع آقای دکتر ابراهیمی عرض کرد که پای ایشون در اثر جراحات جنگ آسیب دیده بود. یه موقع وسط روزه شلوار رو این پاچه شلوار رو بالا میدن، اشک رو میمالن، اشک چشمشون رو به این پاها خوب میشه اون پا. حالا من میخوام فراتر از این رو عرض کنم. توفیق داشتم دو تا چشمشون آب مروارید افتاد، به کل دیگه تار تار میدیدن، مطالعه که اصلا نمیتونستن کنن، تشخیص هم نمیدادن. فاصله یکی دو متری اگر بودی تشخیص نمیداد که تو کی هستی، مگر اینکه احساست میکرد یا صداتو میشنید. نوع آب مرواریدشون هم از نوع خلفی بود اصطلاحا، اونایی که قند دارن، یعنی سخت بود، پشت چشم جمع شده بود و خارج کردن این آب مروارید کار خیلی دشواری بود برای دکترها. رفتیم اول واسه چشم اولشون رفتیم، بعد برای چشم بعد از چند ماه برای چشم دومشون. شبکی‌های چشمشون هم به خاطر کهولت سن ضعیف شده بود که در حین عمل کل شبکی چشم ایشون از هم وا شد و هفت صبح هشت صبح ایشون رفت اتاق عمل، هشت شب بیرون. یعنی همه مریضا رو چون آب مرواریدی ها رو یه نیم ساعته میدن بیرون، ایشون هشت شب آخرین مریض اومد بیرون. چون تمام شبکیه حین عمل از هم پاچید پاره شد و شروع کردن این شبکیه رو بخیه زدن. 10 تا بخیه خاطرم زدن، 10 تا بخیه که ما میرفتیم ماهی یه دونه یا دو تا بخیه رو از تو چشم ایشون میکشیدن، دوباره میگفتن برید دو ماه بعد بیاید. خیلی فرایند طولانی داشت درمان چشم ایشون، ولی خوب شد دیگه الحمدلله. بعد از چند ماه دیگه بدون عینک هم تو مطالعه میکرد. اما چرا دکتر؟ خب وقتی میرید دکتر مخصوصا برای چشم میگن گریه نکنید، تحریک میشه چشم، مخصوصا اگر بخوای بری اتاق عمل میگن نباید چشم تحریک بشه. این دو دفعه‌ای که رفتیم برای عمل چشم ایشون قبل اتاق عمل، گفت حسین، شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا دکتر گفته گریه نکن، برای عملتون خوب نیست، چشم تحریک میشه، عمل سخت میشه. گفت برای حسین گریه نکنم، برای کی گریه کنم؟ رفت تو، برگشت، چشم و پانسمان کردن، گفتن باید یه شب اینجا بستری بشه. شب رفتیم تو بخش و اینها، من دیدم از زیر پانسمان ایشون داره اشک میاد. گفتم آقا پانسمان چشماتون گریه نکنید. گفت تو شاهد باش، من با این چشم قبل و بعد عمل برای حسین گریه کردم. و هر دو بعدها باید بارها ما میرفتیم دکتر، بارها باید میرفتیم هی چشم و تست هی دوباره معاینه میکردن. عمده کسانی که اومده بودن عمل کرده بودن باز احتیاج به عمل پیدا میکردن، عمل دوم، عمل سوم. ایشون خیلی راحت عملش روال درمانش طی شد و دیگه نیاز به عمل پیدا نکرد. این را عرض کنم، کارت اهدای عضو داشت ایشون. وقتی میخواستن بعد از فوتشون اعضاشون رو اهدا کنن، بررسی کردن دیدن که هیچ جای بدنشون به خاطر کهولت سن به کار نمیاد، گفتن فقط قرنیه چشماش به کار میاد. فقط قرنیه چشماش به کار میاد و قرنیه چشمای این چشمایی که سالها برای امام حسین گیری کرده بود امروز در بدن کسی دیگه انشالله که برای حسین گریه کنه. سلامتی، من یه شعری حاضر کرده بودم اما دیگه طولانی شد. ایشالله که ثوابی جلسه به روح ایشون برسه، دعاگوی ما باشه و حق حضرت زهرا خود ایشون دعا کنه تا خلع وجود ایشون برای ما در این دنیا پر بشه، به هر نحوی که خودشون میدونن و قدرت دارن و بلد هستن یه صلوات بلند بفرستید.